أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حکم جریان اصل در صورت سوم از صور تنافی استصحابین به نکته علم اجمالی به کذب احدهما بود، اونجایی که میدانیم یکی از دو استصحاب مطابقت با واقع نداره. مرحوم آخون قدس سره قائل به جریان استصحاب در این فرض شد و علم به کذب رو مانع ندانست و تنها مانع جریان استصحاب رو ترخیص در مخالفت عملی وظیفه معلوم به اجمال دانست، و این مانع در اونجایی که صرفاً علم به کذب احدهما هست وجود نداره، چرا که جریان دو استصحاب مطابقت با احتیاط داره کما بحثیم در امثله متعدده. بحث در موانع از جریان اصل جدای از این مانع بود که مرحوم آخوند فرمود این مانع که وجود نداره. مانع اول کلام شیخ بود که گذشت. مانع دوم کلام نائینی بود که اون هم گذشت. فرمود استصحاب اعتبارش به ملاک اصل محرزه و با فرض علم اجمالی این منات محقق نخواهد بود، پس دلیل استصحاب قاصر و بحث درش گذشت. ممکنه ما مانع جریان استصحاب رو در اطراف علم اجمالی، اونجایی که منتهی به مخالفت عملیه نمیشه، به تقریب دیگری و تقریب سومی بیان کنیم که به نوعی ممکنه با کلام مرحوم نائینی هم تطابق حتی داشته باشه و شاید هم منظور مرحوم نائینی قدس سره همین بوده، با اون اینه که با فرض علم اجمالی به کذب احد الاستصحابین منشأ این علم اجمالی ما به کذب احدهما اطلاق دلیل احکام واقعیه است. با این فرض همان مشکل اجمالی که مرحوم شیخ در دلیل استصحاب مشتمل بر وی فرض فرمود، همون مشکل در فرض نسبت به اون اطلاقات ادله استصحاب به قول مرحوم آخوند اتفاق میفته، چون مرحوم شیخ فرمود که صدر دلیل اقتضا میکنه حجیت استصحاب رو حتی در موارد علم اجمالی، چون علم اجمالی منافات با شک در هر یک از اطراف نداره. شما علم اجمالی به طهارت یکی از این دو اناء داری، منافات با شک در هر کدام به صورت فرادا، شک در طهارت و نجاست منافات نداره دیگه. این صدر اقتضا میکنه جریان استصحاب رو. ذیل که غایت رو علم قرار داده و مقید نکرده به علم تفصیلی، اقتضا میکنه که هر علمی ولو علم اجمالی، پس بنابراین صرف شک با وجود علم اجمالی برای جریان استصحاب بر اساس ذیل کافی نخواهد بود. ایشون فرمود تنافی صدر و ذیل. ما فرض کردیم روایت مشتمل بر وی نیست، چون برخی از روایات مطلقه. اصلا اون یک ویدی هم که در روایت مشتمل بر وی بود نادیده میگیریم، ولی اطلاقات ادله احکام واقعیه رو که نمیتونیم نادیده بگیریم. دلیل استصحاب در فضای اطلاقات ادله احکام واقعیه که اقتضا میکند که علم در این موارد طریق باشه، لا محال همون اجمالی رو که از ناحیه تنافی صدر و ذیل مرحوم شیخ فرض فرمود، اون اجمال لیکن به لحاظ تنافی اطلاق دلیل استصحاب، دیگه نمیگیم صدر، اطلاق دلیل استصحاب با اطلاقات ادله احکام واقعیه. شما علم اجمالی دارید یکی از این دو اینا طاهره به لحاظ دلیلی که میگه هر شیئی که شسته بشه اصابه المطر پاکه، خب اطلاق اقتضا میکنه به لا فرق در طهارت بین این که علم به اصابت المطر تفصیلا باشه یا اجمالا باشه. اصلا این که شما گفتید علم اجمالی داریم به کتب احد ما بر همین اساس شکل گرفته، چون حکم واقعی رو دارید فرض میکنید و اون حکم واقعی بر اساس دلیل مقتضی اون حکمه و اون دلیل عبارت از اطلاقات ادله احکام واقعیه که علم در موضوعش اخذ نشده، نتیجتا اینه که علم درش طریق خواهد بود. شما در کنار دلیل استصحاب که میگه لا تنقض الیقین بالشک و فاقد الذیل کل شیء غسل فهو طاهر دارید، کل شیء غسل فهو طاهر، خب یعنی که کل شیء غسل سواء علم به تفصیلا او علم به اجمالا، چون ملاق غسل واقعی است نه علم به غسل. تا شما بگید در هر یک از اطراف علم به غسل ندارم، اطلاق دلیل حکم واقعی اقتضا میکنه ثبوت حکم رو همان گونه که در موارد علم تفصیلی در موارد اجمالی هم زائد بر اون، بلکه حتی در مواردی که احتمال وجودش هم باشه، ولی تا گفته میشه احتیاط مستحبه. یعنی حکم واقعی محدود به علم نیست، بلکه ملاکش واقعه ولو شما علم به اون نداشته باشید، فعلا از موردی که علم به اون به صورت اجمالی تا چه برسه تفصیلی. خب نتیجه این میشه که از یک طرف اطلاق دلیل استصحاب اطلاق در حقیقت لولا اطلاق حکم واقعی، لولا مقتضای اطلاق دلیل حکم واقعی، اطلاق دلیل استصحاب اقتضا میکنه جریان استصحاب رو در اطراف علم اجمالی، چون در اطراف علم اجمالی به فرادا نظر کردن به اطراف موضوعش که شکه وجود داره. از اون طرف علم به وجود واقع و انتقاد واقع هم فی احد الاطراف هست و یه از قبیل تعبد به متناقضه یا متضادینه، یعنی تعبد به بقاء نجاست در عین جعل طهارت. شارع میگه جعل طهارتی که با علم اجمالی وصولم پیدا کرده، اگر این واقع وصول نمی داشت موارد شک بدوی بدون علم اجمالی، خب دلیل اصل محکم بود، چرا که در مورد شک بدوی علم به تحقق موضوع حکم واقعی نیست، ولذا دلیل اصل عملی اقتضا میکنه تعبد به محتوای خودش رو که با شک در واقع حکم ظاهری شما همینیست که مقتضای استصحابه. ولیکن دلیل حکم واقعی بعد از علم اجمالی به تحقق موضوعش مقتضی اینه که عدم تعبد به اون حکم ظاهری، تعبد به متناقضین هم که ممکن نیست. پس لا محال دلیل استصحاب از قبیل محفوف به دلیلی است که مقتضی تعبد به ضد یا نقیزه، در مثل این مسئله تعبد به ضد یا به نقیز، تعبد به نجاست در عین تعبد به نبود نجاست یا به طهارت. حکم واقعی فی البین تعبد منتها نه به عنوان حکم ظاهری، جعل حکم واقعی با وصولش به علم اجمالی، از اون طرف تعبد به حکم ظاهری به لحاظ شک در هر یک از این اطراف، جمع بین این دو ممکن نیست و لذا تنافی شکل میگیره. بین این دو اقتضاعات شأن ادله احکام واقعیه و علم به حکم واقعی شأن ذیل دلیل استصحابی است که مرحوم شیخ میخواست اون رو منشأ اجمال و تعارض، اجمال داخلی دلیل استصحاب قرار بده. شاید مرحوم نائمی قدس سره هم ناظر به همین نکته بوده. نسبت به اون معلوم و به اجمال که علت تامه، اون تا اینجا فرض اینه که بحث تنجیز نیست، اینجا مخالفتی اتفاق نمیفته. علم اجمالی من به طهارته، علم اجمالی من اینجا نمیخواد چیزی رو منجز باشه، علم اجمالی من میخواد منافی و منافر با تعبد به خلافش باشه. علم اجمالی به طهارت واقعیه منافر با تعبد به نجاست هر دو باشه، بعد از آنی که لسان دلیل تعبد به نجاست، لسان حالا اونی که مرحوم نائی تعبیر فرمود اصل محرز، اصل محرزه، همانطوری که در جلسه قبل گذشت، اگر دلیل اینی که عرض میکنم الان توضیحی هم میتونه بر کلام نائینی باشه، مرحوم نائینی فرمود به خاطر اینکه دلیل استصحاب به عنوان اصل محرز معدای خودش رو بر عهده مکلف میگذاره، به این خاطره که با حکم واقعی فی البین درگیر میشه. همانطوری که در مورد علم تفصیلی تعبد به استصحاب جا نداره، منتها شما میدید اونجا جا نداره چون شکی نیست، نه اصلا با قطع نظر از این که شکی نیست، شما این حیثیتش رو در نظر بگیرید، چون در مورد علم تفصیلی دیگه معنا نداره احراز یک شیء و تعبد به احراز یک شیء. حیثی رو که مرحوم نائینی ناظره اینه که اصل محرز بودن یعنی تعبد به احراز واقع، و چطور در فرد علم تفصیلی تعبد به احراز معنا نداره. شما اگر فرض کنید در مورد همون حرفای مرحوم اصفهانی میخوام بزنم، فرض کنید همون حرفی رو که در ترتب و غیر ترتب نظیرش رو فرمود، فرض کنید در مورد علم تفصیلی اگر شک ممکن بود، یعنی مکلف در عین این که شاکه علم تفصیلی هم داره، اگر اینجوری فرض شد، آیا استصحاب در این مورد جاریه؟ چون که موضوعش که شک مفروضه، مرحوم نائینی میفرماد نه. چرا نه؟ چون که با وجود علم تفصیلی تعبد به احراز خلاف علم تفصیلی اصلا معنا نداره، ولو شکم علا فرض محال که محال نیست، ولو شکم متصور باشه، اما با وجود علم تفصیلی شارع بیاد شما رو متعبد بکنه به احراز خلاف علم تفصیلی.
دو تعبد متناقضن چه اشکال داره؟ بعد از اینکه تعبد یعنی فرض محال که محال
نیست، میدونم فرض محال یعنی شارع به عنوان طریقی من رو متعبد کرده، یعنی علم میدونم به لحاظ اثر به عنوان طریق منتها نه طریقیت به عنوان اماره، نه طریقیت به عنوان اصل، و لذا انکشاف خلاف داره. شارع بیاد اخذ در موضوع بکنه، منو متعبد بکنه در مورد علم تفصیل، یعنی علمو در موضوع ببر، اشکال نداره. شارع میاد بگه واقع سر جای خودش، شما رو به عنوان حجت بر واقع دستگیری میخوام بکنم. خب وقتی من علم تفصیلی دارم این واقع نیست،
بلازه
اصلی که داره
که
میخوام
بگم احتیاط
کن، احتیاط کن. احتیاط کن یعنی چه؟ یعنی طریق میخوام جعل کنم. وقتی من علم تفصیلی دارم که این تکلیف درش نیست، میشه جعل احتیاط؟
بس الان به غیر از تعبد متناقضه یک نکته دیگه هم داره کلام تو. موقعی که تعبد می‌کردین من فهمیدم تمام علت برای اشکالتون تعبد متناقضه،
تعبد
اون کنار اون چیزی که طریقت داره رو می‌خوام مد نظر
قرار بدم. اینه اینم مقدمه میشه. ما با فرض این که اصل عملی موجب تبدل واقع نیست و اصل محرزه داریم این حرفو میزنیم. یعنی اگر شارع بیاد منو متعبد بکنه در موردی که علم دارم به اینکه این خمره، بگه این حرام نیست، اونجایی حرامی که از طریق خاصی علم داشته باشی، اگر از یک طریق خواب علم داشته باشی، این علم تو محکومی به هلیت اشکال نداره. فرض ما اینه که اصل تبدلی در واقع ایجاد نمی کنه. و چنانچه در واقع تبدلی ایجاد نمیشه، حالا فرضمون اینه که این اصل اصل محرزه، یعنی شارع من آمده متعبد کرده به عنوان حجت بر واقع و تنجیز واقع و احراز واقع، نه به مطلق تنجیز، بلکه به تنجیز به عنوان این که تو محرز واقعی. خب تو محرز واقعی، همان طوری که در فرض علم تفصیلی به خلاف معنا نداره برای متعبد بکنه به احراز واقع، در مورد علم اجمالی به خلافم معنا نداره. با علم اجمالی به این که یکی مطابق با واقع نیست، بگه هر دو مطابق با واقعه. ولذا نکته عدم جریان اصل در اطراف علم اجمالی با این بیان اینه که تنافی داره جعل حجیت به ملاک محرز بودن و حاکی بودن این اصل از واقع با علم اجمالی به عدم مطابقت با واقع، همان گونه که تنافی داره در مورد علم تفصیلی. بر نگردید به من اشکال کنید بگید در مورد علم تفصیلی موضوع منتفیه، شکی وجود نداره تا بخواد مجرای اصل باشه. میگیم بله شکی وجود نداره، اما عدم جریان اصل نه فقط به ملاک این که شکی وجود نداره. اگر فرض بکنید در اصل محرز اگر ولو محالا شکم مفروض می بود، باز دلیل اصل اقتضای جریان رو نداشت، چون داره به عنوان محرز و با فرض علم اجمالی مثل علم تفصیلی این عنوان محرزیت محقق نمیشه. چطور در علم تفصیلی محقق نمیشه محرزیت، در علم اجمالی هم محرزیت معنا نداره؟ بله، اگر لسان دلیل اصل تعبد به احتیاط بود، لسانش این بود فحتب، در موردی که نجاست سابقه معلومه احتیاط کن، این با حکم واقعی هیچ درگیری نداره، احتیاط کن، چون در هر یک از این اطراف احتمال نجاست رو که میدی باید احتیاط کرد. شما برمیگردید میگید خب من میدونم یکی از این دوتا پاکه. خب میدونم یکی از این دوتا پاکه مانع از لزوم احتیاط نمیشه. همانطوری که در مورد علم اجمالی به نجاست در جایی که مسبوق به طهارته، اون جایی که قبلا نجس بوده و پاک بوده، ولی علم اجمالی دارم یکی از این دو نجسه، من باید از هر دو اشتراک کنم، با اینکه علم اجمالی دارم یکیش پاکه، اما از هر دو باید اشتراک کنم. چرا؟ چون علم اجمالی به ملاک احتیاط بر من اجتناب از اطراف لازم کرده، و علم به وجود طاهر واقعی در این مثال دوم مانع از اقتضاء علم اجمالی به وجود نجس نسبت به لزوم احتیاط نیست، هیچ تنافی و درگیری نداره. احتیاط بکن با اینکه میدانی یکی از این دوتا پاکه، و معنای احتیاط یکی از مواردش اینه، همانطوری که در مورد شبهه بدیه احتمال واقع میدی ولی احتیاط کن، در مورد شبهه مقرون به علم اجمالی میدانی یک مورد واقعیت نداره اما چون بر تو معلومه به تفصیل نیست احتیاط معنا داره.
نکته تعالی که اگر استثاب را مورد هم نگیریم استثاب در طرفین جاری میشه، میگه شما جایی عملی بر طبق
میشه احتیاط. اصل مورد ندونستیم یعنی چی؟ یعنی مفاد دلیل استثاب اینه که احتاط. خب احتاط با اینکه من میدونم یکی از این دوتا نجس نیست جمع میشه، همانطوری که احتاط با علم به طهارت در اون فرض دوم ما که فرض عدم مسبوق به نجاسته، که اگر علم اجمالی به نجاست احده ما دارم در حال که قبلا هر دو پاک بوده، چطور وجوب احتیاط به منات علم اجمالی به طرف نجاست با علم به طهارت احده ما هیچ درگیری و تنافی نداره؟ چون عقل میگه در اطراف علم اجمالی احتیاط کن، شما میگید خب من میدونم بشی پاک، خب بدون پاک. اگر مفاد دلیل استصحاب عنوان اصل محرز نبود، مفادش این نبود که تو نسبت به واقع واقفی، همین حرفو میزدیم، میگفتیم استصحاب در هر دو طرف جاریه.
بالاخره اون حکم واقعی مگه نمیگه که من رو میدانیم به واسطه شده و طبقه من عمل کنم، جری عملی طبقه من هم داشته باشه.
آخه فرد این حکمش ترخیصیه، اون فرد این اینجا موجبه حکم، اما حکم ترخیصی طبق من عمل کن یعنی مجازی،
مجازی
طبق مجازی طبق منتها مجازی اگر لسان دلیل اینه که احتیاط، خب جایی من میتونم طبق اون مجاز عمل بکنم که علم اجمالی نداشته باشم، اگر علم اجمالی دارم دیگه اصلا مجاز نیستم، چون احتیاط اقتضا میکنه از مجاز واقعی به خاطر ابهام رفعیت کنم، و بین وجوب احتیاط و بین مجاز بودن واقعی هیچ تنافی نیست، چون اصلا احتیاط مؤکد مجاز بودن واقعی هم میتونه باشه. میگه با این که شما فی احد ما مجازی، اما چون نمیتونی تشخیص تفصیلی بدی اون مجاز رو، ناچاری از اون مجاز واقعی هم به دلیل احتیاط چشم پوشی کنی.
شما معتقدید که در موارد اجمالی جعل اماره امکان نداره؟
در مورد علم اجمالی؟
در موارد علم اجمالی جعل اماره امکان
نداره. میگه در مورد علم اجمالی جعل اماره بر کل اطراف، در کل اطراف بانه، ولی در برخی از اطراف اشکال نداره. شارع جعل، نه جعل اماره در کل اطراف و نه هم جعل اصل در کل اطراف، اصل محرز، اما اینکه شارع جعل اصل در برخی از اطراف بکنه اشکالی نداره. حجت رو در ترخیص برخی از اطراف اشکال نداره، ولی ترخیص در کل اطراف.
اصل محرز هم بعدی نمیشه،
اگر مرجحی داشته باشه و از باب عدم مرجح جاری نشه، اون تعارض به سبب تعارض داخلی اون بحث دیگره.
اماره بیاری میگه اماره مستدابه
خودت
دیگه،
ولی یکی ولی تنافی پیدا میکنه، ولذا اگر اماره در هر دو طرف بود تنافی پیدا میکنه، ولی اگر اماره در یک طرف بود اشکال نداره. و یه نمیگه شما، میگه شما علم اجمالی داری نجس توی یکی از این افتاده، من بهت بگم تو این افتاده، نیست دیگه،
فقط با اون علم
اجمالی من منافات نداره، که من حجت بر من علم اجمالی که داشتم علم تفصیلی به نجاست اون طرف دیگه که نداشتم. بله انحلال حکمی یه جوری که نه خودشه، فلذا با این بیان و بعید نیست مرحوم نائین قدس سره هم همین مطلب منظور ایشون بوده، ولو عبارات مقررش شاید وافیه به این تفصیل نباشه. فلذا به نظر میرسه که اصل در اطراف علم اجمالی به این بیانی که گفته شد نباید جاری بشه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو ایشون خواسته یک بیانی رو برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی در مسئله علم اجمالی به طرق به طهارت مطرح بکنه، ذیل اون روایت، به لحاظ اون روایت مشتمل بر ذیل، ایشون فرموده اونی که مفاد دلیل استصحابه که اینه که استصحاب با شک جاری میشه، و اونی که مانع از جریان استصحابه علم تفصیلی به خلافه، نه علم اجمالی. یعنی حتی اون روایت مشتمل بر ذیل ولیکن انقضه به یقین آخر، یعنی انقضه به یقین تفصیلی به خلافه، به یقین آخر یعنی به یقین آخر تفصیلی. نتیجه کلام ایشون اینه که در حقیقت اون ذیل عبارت اخرای از صدره، صدر روایت اینه که لا تنقض الیقین به شک، چه شک وجود داره؟ اونجایی که شما یقین تفصیلی به خلاف نداشته باشید، چون اگر یقین تفصیلی به خلاف داشته باشید دیگه شک نخواهید داشت. ایشون فرموده منظور از این روایت اینه، ولذا اگر این باشه خب دیگه با بیاناتی که در کلمات مثل مرحوم آخونده در کلام شیخه مشکل مرتفع میشه، چون اصلا ادله اتصاب اطلاق داره. ولی این بیانی رو که ما زمیمه کردیم دیگه تنافی به لحاظ اون ذیل در دلیل استصحاب فقط نبود، تنافی به لحاظ ادله احکام واقعیه هم شد.
اونو که
اونو که موجبی نداره. بله بله، شارع میتونه تخصیص در ارتکاب برخی از اطراف به الزام به احتیاط، ولیکن فرض اینجا اصل محرزه اون حکم واقعی فلبین هم که مقتضای اون ثبوتش حتی در فرض علم اجمالی اون تناقض و تضاد و درگیری رو به بار میاره. همین
شرایط خوی قبول نداره،
موجبی نداره.
یه واقع در صورت علم اجمالی منجز میتواند نباشد،
میتواند. آقای من فرض اینه که اینجا اصل نمیخواد رفع تنجیز کنه، میتواند منجز نباشد به این معنا که شارع تخصیص در بعضی اطراف نداره، اما اینجا تخصیص در بعض اطراف نیست. اینجا که فرض اینه که اون واقع ما واقع ترخیصیه، اصلا اونی که به اجمال میدانیم، وقتی واقع ترخیصی رو میدانیم خب کلام اینه اون درگیری داره. شما میدانید مرخصید در برخی از اینا و میدانید ملزمید به عنوان واقع به نجاست هر دوی اینا، اینا درگیری داره. ولی دا این بیان مرحوم آقای قدس سره نمیتونه رفع مشکل رو با اون تقلیلی که ما کردیم بکنه. علاوه بر این که اینی که تو کلام مرحوم آقای قدس سره آمده که منظور ولیکن اون قضه به یقین آخر یقین تفصیلیه، این مبتنی بر این نکته است که اون قضه به یقین آخر وحدت متعلق یقین و شک اقتضا میکنه که من خود کلامیشون معنا آمده که منظور از یقین، یقین به اون چی شک به اون متعلق فرض شده باشه. یعنی در حقیقت لا تنقض الیقین به شک، اون قضه به یقین آخر یعنی به یقین آخر به ما تعلق به شک، و شک هم که در اطراف تفصیلی فرض کردیم که میخواد مجرای استصحاب باشه، پس یقینم باید به همونی که متعلق شکه، و اگر بناس یقین متعلق به ما تعلق به شک فرض بشه، یعنی عبارت اخرای از یقین تفصیلی دیگه، چون اگر بنا بشه یقین به ما تعلق به شک، یعنی معناش اینه که انتفاع شک. ولی دان نکته این که ایشون یقین رو در ذیل روایت مشتمل بر ذیل مقید کرده به یقینه تفصیلی، نکته لغوی وحدت متعلق یقین و شک به لحاظ حرف متعلقه، که شک و یقین همانطوری که یقین به حدوث و شک در بقا رو باید متعلقاشون رو یه چیز فرض بکنیم، منتها یه چیز باید فرض بکنیم، اونجا ناچار شدیم وحدت رو به لحاظ بقا و حدوث الغا بکنیم و وحدت رو به لحاظ عدم تقوم موضوع به زمان فرض کنیم. یقین به حدوث بنا شد شک متعلق باشد به ما تعلق به الیقین به حدوثه. اونجا ناچار شدیم بگیم که چون شک رو به لحاظ بقا فرض میکنیم، پس بنابراین نمیشه به لحاظ بقا هم یقینی فرض بکنیم، مگر به نکته این که زمان مقوم نیست. پس یقین و شک به شیء واحد تعلق گرفته، یعنی به ذات واقعی که متقومه به حیثیت حدوث و بقا و زمان نیست. وحدت متعلق رو اونجا با عدم مقومیت زمان حل کردیم، و الا مقتضای مر وحدت متعلق و یقین و شک این بود که روایت حمل بشه بر قاعده یقین که متعلق یقین و شک شیء واحد باشه. منتها چون دلیل استصحاب رو تطبیق کرده بود، دلیل لا تنقض رو تطبیق کرده بود نسبت به مورد استصحابی که شک متعلقش عین حدوث نبود بلکه متعلق شک بقا بود، خب اونجا ناچار رفعیت کردیم از اعتبار وحدت متعلق به لحاظ زمان و گفتیم همون وحدت ذات برای جریان استصحاب کافی است، ولو این که به لحاظ بقا یقینی به استمرار در موردش نباشه. فکأن الیقین بالحدوث یقین بالبقا. ولی در زیل روایت که باز این یقین در زیل، یقینی غیر از اون یقین صدره، یقین صدر یقین به حدوث بود، یقین در زیل یقین به انتقاضه. لا تنقض الیقین یعنی الیقین به حدوث طهارت به شک فی البقا، اما در زیل انقضه یعنی انقض شک به یقین آخر، این که اون یقین حدوثی نیست، به یقین به انتقاضه. خب یقین به انتقاض دیگه در این موجبی نداره شما از اون وحدت متعلقی که مقتضای سیاقه رفعیت کنید، چون منافات نداره که استصحابی رو که فرض کرده روایت یقین به تفصیلی به انتقاض موجبه رفعیت از استصحاب باشه، و به عبارت اخرى می تواند این یقین در ذیل درش وحدت متعلق لحاظ بشه و نتیجهش اینه که مفاده یقین ذیل اینه که یقین اجمالی به درد نمیخوره در منع از جریان استصحاب. استصحاب جاری است مگر دیگه مگری هم نیست، مگر در موارد علم تفصیلی به انتقاض، این از قبیل استثنای منقطع هم خواهد بود، چون که این مگر نیست، با علم تفصیلی به انتقاض شکی دیگه نخواهد بود، ولی داد که مگر و استثنا هم نیست. این جوابشه، من فعلا دارم کلام آقای خویی رو اول تقریب بکنم. ایشون فرموده وحدت متعلقی که مقتضای سیاقه، همین رو اقتضا میکنه که اینجا یقین محمول باشه بر یقین تفصیلی، و در نتیجه در موارد یقین اجمالی مانعی از جریان استصحاب نباشه، چون اون چه در ذیل روایت آمده منظور یقین اجمالی نیست بلکه خصوص تفصیلی است به لحاظ وحدت سیاق. این فرمایش مرحوم آقای قدس سر رو مخدوش به همان نکته‌ای که سابقا ایشون هم اشاره کردن عرض کردید، نیامده در روایت خون خود و یقین آخر، یعنی به یقین به ما تعلق به شک. نه بله، باید بین اون یقینی که شما در ذیل فرض کردید میخواد ناقض باشه با اون شکی که فرض کردید باید تناسبی باشه که اون یقین صالحه برای ناقضیت باشه، از قبیل ماست و دروازه نباشه، از قبیل اون گردن زدن اون مسگر رو نمیدارم کذا نباشه. بسیار خوب. خب به این مقدار همانطوری که علم تفصیلی صالحه برای ناقضیت، اونجایی که بنات میگه که متعلق هر دو یکیه میتونه باشه، علم اجمالی هم صالحه برای ناقضیت. یعنی شارعه اگر بخواد بگه با علم اجمالی هم نقص کن، اشکال نداره، بی تناسب نیست.
اسفانی جواب داده ایشون میفهمد که این مقابله ای که قرار داده شد، این روایت میشه که همیشه بر امر یقینی تکیه کن، ولی چون علم اجمالی فعلی و جامع و شک با شک جمع میشه، پس این نمیتونه در مقابل یقین فعلی باشه، یقین تفصیلیه که میتونه در مقابل یقین فعلی جمع بشه.
یقین اجمالی هم میتونه باشه. مرحوم اصفهانی قدس سره، حالا این کلام که ایشون اشاره میکنه، مرحوم اصفهانی بر مبنای خودش در تصویر عدم اینکه علم اجمالی، ایشون مدعیه که متعلق به جامعه، تصویری که مرحوم اصفهانی در علم اجمالی قائل شده اون رو اینجا بیراهه کشیده. در این حاشیه که ایشون الان اشاره کرد، مرحوم اصفهانی بعد از آنی که در ابتدای کار همون حرف قبل رو تقریب میکنه، در نهایت میگه که مقتضای مناسبتی که در ناقضیت و عدم ناقضیت غیر یقین و اینکه یقین استحکام داره میشه گفت، مرحوم اصفهانی فرماد که باید دید اونی که صالح برای نقض شک چیه؟ یقین. و یقین اگر بنا بشه در مورد علم اجمالی، شما یقینی ندارید نسبت به اون چه متعلق شکه، چون متعلق شک اطراف تعیینی است، متعلق یقین از نظر مرحوم اصفهانی جامعه در مورد علم اجمالی. میگه پس بنابراین اینا به هم ربطی نداره. وقتی به هم ربطی نداره و فرض اینه که علم به جامع صالح برای نقض اون شکی که شما فرض کردید نیست، تو متعلقاش متعدد از قبیل متباینینن، ایشون فرموده پس بنابراین استصحاب در مورد علم اجمالی باید جاری بشه، چون علم اجمالی حکمش حکم عدم العلمه که صالح برای نقض نیست، چون علم اجمالی به ما تعلق به شک تعلق نمیگیره، به جامع تعلق میگیره. عرض ما به ایشان هم همینه که یا شیخنا، درسته فرض کنیم که متعلق علم اجمالی جامع و شک نیست، اما آیا نمیتونه اونجایی که متعلق جامعه، حالا جامعی که در ما نحنفیه که منطبقه بالاخره بر یکی از این اطرافه، این صالح برای ناقضیت نیست بعد از آنی که این علم اجمالی با موارد عدم علم مطلق فرق داره؟
تو حق شما صلاحیت و صحت رو درست میکنه، ولی خب یه پله بالاتر، بله با جامعه میشه نقد کرد صحتش، ولی داره ظهوری استثاری میگه، یعنی میگه که آقا چیزی که یقین به حدود الف داره اون رو با شک به الف نقد نکن، بلکه با یقین به الف
نقد. نگفته با یقین نقد، یقین مطلق گفته،
نه هیچی نداره، یعنی که من
هیچی نداره مطلقه،
به حدود الف هم میگه که نه، میگه چیزی که یقین به حدودش داره، مثلا حدود الف با شک به حدود همین باشکی در بقای علف نقض نکن، بعد دیگه نقض کن با یقین به علف یا به، این یه غیر عرفیه. چرا؟ چون خاطر اینکه همش کدوم علفه، علف باید یکی بشه علف ببه.
چرا؟ مطلق گفته دیگه زید،
هیچ کدوم هیچی نداره.
نه اونی که صدر به خاطر اون قضیه وحدت سیاق،
خب این کلمه اینجوریه، کلمه بخوام به لفظ بگیم، میگه که آقا یقینی که داری شما به حدوث علف با شک در بابای اون الف نقد نکن، بلکه نقد کن به الف.
آقای من مگر خود مرحوم آخوندی که این حرفا رو اینجا داره میزنه، خودش نگفت که منظور به یقین یقینه به مطلقه ولو به حکم ظاهریه، حالی که اون یقین اول به چی بود؟ یقین به حکم واقعی بود، شک شک در حکم واقعی شد، ولیکن اون قوه به یقین آخر وقتی که رسید، مرحوم آخون گفت که مطلق الیقین.
اتفاقا مرحوم آخون اینجا بهش نسبت دادن تا حواشی، چون تعبیر ولو سلم داره، گفتن این ولو سلم نکتش این بوده که جواب اول این بوده که منظور که مرحوم آخوند معتقد بوده مراد از یقین یقین تفسیری نه یقین اجمالی. اگر قبول کنید
نیست همچین چیزی تو عبارتی ایشون
عبارت از تعبیر ولو سلم این محشی نیست.
خب میدونم ولو سلم یعنی لو سلم من که اطلاق داشته باشیم. خود مرحوم آخوند گفت خود مرحوم آخوند گفت این مورد علم به سبب حکم ظاهری هم علمون یعنی برای اصوله می که جا گذاشته یعنی ممکنه یکی اشکال کنه مثل آقای خویی بخشیدیمش به آقای خویی ایشون میگه حالا اگر اینو بپذیریم که خودش جلو جلو پذیرفته
معنیش
نه
که من خودم قبول ندارم
نه میگه ولو بپذیریم که پذیرفتیم حالا اگه دنبالش اینجوری میگفت ولو بپذیریم که ما پذیرفتیم خودش قبل از خلاف این رو گفت بخواد دیگه یک اما اگری داره. اولا بگم که ممکنه کسی تو این تشکیک بکنه ولی ما که تشکیک نکردیم نسبت به ما دیگه از اون مسیر نمیشه طرف وارد بشه بگه که آقا اینجا مثلا وحدت متعلق نه من اینو که نپذیرفتم. حالا که نپذیرفتم خب اصلا مرحوم آخوند حرف خودش رو میزنه. فرضا به نظر میرسه در مقام این فرمایش مرموهای خوی قدس سر رو هم که حذف متعلق اقتضای وحدت متعلق رو در یقین شک میکنه این خود مرموه آخوندم این حرف قبول نداره. فرضا مرموه آخوندی در ما نحنفی باید جوابگو باشه که حداقل خلاف این رو ازش معهود نیست که قائل به این که یقینی که میخواد ناقض باشه اما از اون یقینی است که مستصحبه یقین به حکم واقعی. ایشون گفت اون یقین به حکم واقعی رو با شک در حکم واقعی نقض نکن بلکه نقض بکن ولو با یقین به حکم ظاهری. ولذا به نظر میرسه در ما نحنفی عمده مشکل جریان استصحاب در اطراف متعارضه همین بیان اخیری بود که عرض کردیم که عرض کردم بعید نیست مرحوم ناهیدی هم همین منظورش باشه. الحمدلله رب العالمین.